از این دشت بی حاصل و بی پناه مهارت تو را میرساند به راه به راه چرود روان هر که دل بسته است به دریای علمی که پیوسته است بیاموزد از خلق فن و هنر به دانش برآرد ز دریا به دانش برآرد ز دریا گوهر تو کار آفرینی کن و سروری بیاموز آیین دانشوری تعهد تخصص مهارت تلاش به دستار و فرمان بر خویش باش
نخواهد رسیدن به درد دو کس هنر نزد ایرانی ها است و بس هنر نزد ایرانی ها است و بس
درود بر شما، سپاس بسیار از همراهیتون. وقت اون رسید که باز هم شنونده خبرهای حوزه اقتصاد، فرهنگ و هنر باشیم در همراهی با عاطفه حیدری.
همراه من باشین با ادامه اخبار اقتصاد حوالی فرهنگ. تصویب انجمن صنفی سراسری فرهنگ و هنر موجب امید هنرمندان شد. تشکیل انجمن صنفی سراسری فرهنگ، هنر و رسانه بعد از 14 سال کار مستمر، راهی طولانی خلاصه با مقصد شیرین خوانده شد و در واقع هیئت مدیره خانه تئاتر افسودن که تدبیر دولت در تصویب تشکیل این انجمن صنفی سراسری امیدی دوچندان به جامعه فرهنگی و هنری کشور اضافه کرده. اگه بخوام کلی بهتون بگم، این که میگم فرهنگ و هنر و رسانه تمامی عرصه‌ها رو شامل میشه: سینما، خانه موسیقی، خانه تئاتر، مجسمه سازا، هنرمندان، نویسندگان کودک و نوجوان، انجمن صنفی روزنامه نگاران، عکاسان، طراحان گرافیک، خوشنویسان، همه اینها رو شامل میشه. چون قراره که یه گفتگوی مفصلی داشته باشیم، من به گوشایی از این خبر اشاره میکنم که این بازیگر پیشکسوت و هیئت مدیره خانه تئاتر جناب آقای رجراد گفتن که وقتی امروز نسبت به حق قانونی مالکیت معنوی هنری و سرقت نشدن در واقع آثار هنری سالها تلاش میشه و فعالیت هنرمندان در همه زمینه ها تولیدات آثار فرهنگی هنری و رسانه‌ای یه جورایی مجهول واقع میشه و توجهی نمیشه، متوجه میشیم با جلوگیری از سوجوی عده‌ای چه گام‌های محکمی با تشکیل این انجمن سراسری برای حرکت در مسیر تعالی فرهنگ برداشتیم، اقدامی که تا امروز میسر نبوده.
خانم حیدری عزیز، سیمانه سپاسگزاریم که با این انرژی بسیار خوب این خبر رو خوندید، چون ارتباطمون زنده تلفنی از اقتصاد حوالی فرهنگ برقرار شده با آقای ایرج راد، دیگه معروف حضور هستند، و رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر در خصوص آثار تشکیل انجمن صنفی سراسری فرهنگ، هنر، رسانه بر رونق اقتصاد تئاتر باشون گفتگو میکنیم در همراهی با کارشناس محترم.
جناب آقای راد سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض
می‌کنم. قربان شما، منم خدمت شما عرض سلام دارم.
خوشبختم که تو این شب پاییزی برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ این فرصت داره که با شما گفتگو کنه.
خواهش میکنم.
آقای راد، ما انجمن‌های صنفی مستقل در حوزه‌های فرهنگ و هنر داریم و دارن فعالیت میکنن، از جمله انجمن صنفی که یا حوزه صنفی که در حوزه تئاتر و شما هم بسیار فعال بودین در اون و هستید و پیگیر مسائل مرتبط با حوزه تئاتر هست. اما این انجمن سراسری، انجمن صنفی سراسری فرهنگ هنر و رسانه قرار چه نوع از موضوعاتی رو پیگیری بکنه؟ بله. که احیانا مثلا الان اون انجمن های مستقل نمیتونن پیگیری کنن یا وزارت ارشاد به عنوان یک متولی نمیتونه پیگیری کنه.
عرض کنم حضورتون اون چیزی که در حقیقت در شکل فعلی انجمن ها و خانه های مختلف در ارتباط با مسائل فرهنگی و هنری هست، بیشتر مجوزهایی که دارن از وزارت ارشاد به عنوان مؤسسه فرهنگ هنریه.
بله.
مؤسسه فرهنگ هنری طبیعتاً خیلی نمیتواند در زمینه مسائل صنفی فعالیت داشته باشه، گرچه در اساسنامه ما آمده که میتونیم فعالیت صنفی هم بکنیم.
دقیقاً.
ولی طبیعتاً به اون شکلی که بتونه به صورت جامع این فعالیت صنفی رو در بر بگیره نبود.
خب چرا؟ ببینید وقتی آقای راد اسخای میکنم، وقتی در اساسنامه تصریح شده که این انجمن صنفی ایجاد میشود برای پیگیری مطالبات، برای پشتیبانی.
نه، اینی که الان هست رو دارم خدمتتون میگم.
خب نه، این نقیصه رو برطرف نکردیم.
حالا خدمتتون عرض میکنم.
بفهمید.
ببینید در یه همچین وضعیتی حالا خانه تئاتر، خانه سینما و بله. خانه موسیقی، خانه هنرمندان ایران
بله.
و جاهای دیگری که هستن، اینها مجوزهاشون رو از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مؤسسه فرهنگی هنری گرفتن.
بله.
در برنامه چهارم توسعه در حقیقت مسائلی مطرح شد در ارتباط با امنیت شغلی هنرمندان
بله.
و همینطور حقوق ایام بیکاری و انجمنهای صنفی هنرمندان.
بله.
متاسفانه برنامه چهارم توسعه این مسئله به نتیجه نرسید و دنبال نشد. در برنامه پنجم توسعه هم باز دوباره همین مسئله مطرح شد.
بله.
ولی اونجا هم به هر حال مخفول ماند و اجرایی نشد.
بله.
در برنامه پنج ساله ششم توسعه این مسئله مجدداً امنیت شغلی، حقوق ایام بیکاری و انجمنهای صنفی هنرمندان مطرح شد، ولی در سال اولی که باید کارهاش صورت می‌گرفت، با وجود اینکه به مجلس هم رفت و مسئله اولیش مطرح شد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف و مکلف بود به خاطر اینکه بتونه این قضیه رو آیین‌نامه‌های اجراییش رو تدوین بکنه.
بله.
اما متاسفانه در سال اول به دلیل تغییر دو وزیر و مسائلی که اتفاق افتاد باز این کار صورت نگرفت.
بله.
ما معترض به این قضیه شدیم که حالا اگر در سال اول این اجرایی نشده و به صورت منظم در حقیقت اون آیین‌نامه اجراییش نوشته نشده، دلیلی نداره که در سال بعد هم این کار صورت نگیره و باز ما منتظر برنامه هفتم توسعه و پنج ساله باشیم و این قضیه همینجور معوق بمونه. خوشبختانه در این خصوص وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای صالحی حمایت و یاری کردند که انجمنهای صنفی مختلف و خانه‌های مختلف بتونن در نشست‌های در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این آیین‌نامه‌ها رو و این شکل اجرایی اونها رو تدوین بکنن. 14 صنف مختلف
بله.
علاوه بر یعنی همراه خانه تئاتر، خانه موسیقی و خانه سینما و هنرهای تجسمی و رسانه و مسائلی از این قبیل دور هم دیگه جمع شدن. این جلسات در حقیقت در روز چهارشنبه هر چهارشنبه به مدت یک سال در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد و صنوف مختلف با مطالعه و اطلاعات لازم در زمینه تدوین این مسائل به خصوص در زمینه امنیت شغلی و همینطور حقوق ایام بیکاری و انجمنهای صنفی فراگیر سراسری نشستن، صحبتهایی کردند و کسانی در این جلسات حضور پیدا کردند، وکلایی، قانوندانانی و کسانی که به همه امور در حقیقت قانونی این مسائل آگاهی داشتند. بالاخره به این نتیجه رسیدیم که باید به نوعی در ارتباط با وزارت کار این مسئله رو به نتیجه برسونیم و خوشبختانه وزارت کار هم در این زمینه استقبال بسیار خوبی کرد و نتیجه استقبال دو وزارتخونه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همینطور وزارت کار، رفاه و تعاون، در حقیقت نتیجه این شد که ما این آیین‌نامه‌هایی رو که نوشته بودیم به صورت کارشناسی روی اونها اظهار نظر بکنن، اصلاحاتی صورت بگیره، کارهایی صورت بگیره و طبیعتاً به نتیجه رسیدش که مورد قبول 14 صنف هنری بود. و در یک جلسه ای که وزیر محترم کار و رفاه و تعاون در خانه تئاتر تشریف آوردن، مسائل مختلف در اونجا بحث شد و مورد تبادل نظر قرار گرفت و همینطور مورد کارشناسی قرار گرفت و ارسال شد دوباره به دو وزیر محترم و در یک جلسه ای که در تالار وحدت در سالن تالار رودکی برگزار شد و هر دو وزیر در اونجا حضور داشتن، این توافقنامه و اونچه که به صورت آیین‌نامه های مختلف تدوین شده بود مورد امضای هر دو وزیر قرار گرفت و در حقیقت به نوعی شد کاری که هیئت وزیران در حقیقت این کار مصوبه هیئت وزیران و بعد از مصوبه هیئت وزیران اینها فرستاده شد به هیئت دولت و خوشبختانه در هیئت دولت هم تصویب شد و بالاخره بعد از مدت‌ها وضعیت هنرمندان به نوعی در حال حاضر با این مصوبات متفاوت شد و مشخص شد.
خب آقای رو من سکوت کردم که شما
در زمینه حقوق ایام بیکاری بود.
آقای ایراد عذرخواهی میکنم
جناب،
صدا من دارید آقای ایراد؟
صداتون خیلی آهسته اومد.
من عذرخواهی میکنم، سکوت کردم بیشتر که شما فرایند و مسیر رو به خوبی بتونی توضیح بدید، ولی چون فرصت برنامه ما خیلی زیاد نیست میخوام عرضم اینه که این انجمن صنفی الان تصویب شده و انجمن صنفی
بله.
اعلام شده و مطرح شده، البته به نظر میرسه که بیشتر یک مجمع صنفیه چون صنوف مختلف نمایندگانی در اونجا دارن و جمع
بله.
شدن تا مشکلات هنرمندان و اهالی فرهنگ و رسانه رو حل بکنن.
دقیقاً.
بیشتر از اینکه یک انجمن مستقل در عرض انجمنهای دیگه باشه یا در عام از انجمنهای دیگه باشه، یک مجمع انجمنهای صنفی در حقیقت
بله، که میتونه در حقیقت یک چنین وضعیتی
آره میتونه اصلا اینطور باشه
با
و ضرورتی نداشت که ما
فرهنگ و ارشاد اسلامی و
خب الان آیا آیین نامه تصویب شده و ابلاغ شده برای اینکه حل مشکل بکنه یا نه فقط ما الان انجمن صنفی و اون قوانین مرتبط با اینو تأسیس کردیم؟
نه ببینین، همه اینها در حقیقت تایید شده و تصویب شده.
نه راه ایجاد انجمن آقای
شروع این کار
آقای راد ایجاد انجمن رو تصویب کردیم یا اون مواردی که انجمن برای اون تصویب دقیقاً تأسیس شده بود؟
ببینین اون موارد هم در حقیقت در همون آیین نامه ها ذکر شده.
یعنی الان عملیاتی شده؟
هنوز عملیاتی نشده ولی به زودی عملیاتی خواهد شد، چون یکی دو مورد داشتیم. امروز هم در زمینه همون موارد صحبت شد و مسئله در حقیقت یک همه اینها با ریزبینی و دقت کامل داره صورت میگیره و مسئله احراز در حقیقت شکل هنری و احراز شغل هنری باید یک تعریف جامع‌تری رو در بر می‌گرفت.
انشالله در گفتگوی دیگه
صحبت شد و طبیعتاً اون چه که شکل خواهد گرفت یک نماینده
من.
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این انجمن صنفی سراسری حضور خواهد داشت، یک نماینده از وزارت کار و 7 نفر دیگر از خانه تئاتر، خانه موسیقی و خانه سینما
و خانه هنر تجسم
و همینطور انجمن
حالا انشالله آقای
ایراد و هنرهای تجسم.
خب انشالله ما در آینده پیگیری موضوع خواهیم شد ببینیم واقعا جریان عملیاتی این موضوع و این مسئلهی که ایجاد شده آیا واقعی شد، آیا به سرانجام رسید یا نه. انشالله در آینده با شما گفتگو خواهیم داشت.
امیدوارم که برحال هرچه زودتر بتونیم این کار رو به یه نتیجه
انشالله.
اجرایی و عملیاتی برسیم.
خیلی متشکرم، شبتون بخیر.
شبتون بخیر.
خواهش می‌کنم، قربان شما، متشکرم.
دوستان عزیز، اون چه شنیدید گفتگوی کارشناس برنامه با جناب آقای ایرج راد، بازیگر پیشکسوت و رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر بود در خصوص آثار تشکیل انجمن صنفی سراسری فرهنگ، هنر و رسانه بر رونق اقتصادی تئاتر. و اما ادامه خبرهای اقتصاد فرهنگ و هنر در همراهی با عاطفه هیدری.
خیلی ممنونم. آخرین خبر امشب رو براتون میخونم. 1 هفته با موسیقی کلاسیک. سالن‌های کنسرت پایتخت از 5 شنبه 7 آذر ماه میزبان علاقه‌مندان اجراهای زنده موسیقی در سبک‌های مختلفی بودن و حالا هم هستن. در این میان رسیتال پیانوی آرپینه اسرائیلیان، رسیتال آثار باخ توسط فرزان فدوی و کنسرت تلفیقی مهرزاد خواجه امیری از جمله کنسرت‌های مهم و غیر تجاری پایتخت محسوب میشه. اما ناگفته نمونه که به دلیل حالا اختلال اینترنتی که بوده، فروش بلیت مربوط به کنسرت جناب کیهان کلهر از یک شنبه 10 آذر، یعنی از فردا در واقع شروع میشه و طرفدارای ایشون میتونن بلیت رو تهیه کنن. اگر در جریان باشیم، پنجشنبه 7 آذر هفته پیش با کنسرت بابک جهانبخش، جناب دروس چکنواریان و خانم زهرا طالبی شروع شده، جمعه اشکان خدابنده یا همون در واقع ملقب به اشوان 8 آذر ایشون در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی کنسرت داشتن. اما برای فردا به بعد رو بخواییم برنامه ریزی کنین، لطفا با دقت گوش بدین. شهریار مسرور در فرنگسای نیاوران اجرا خواهد داشت. دوشنبه گروه ارنواز به سرپرسی نسیم اربابی در تالار وحدت، بله، فرزان فدوی در تالار یودکی سه شنبه، در تالار رودکی سه شنبه 13-12 آذر میشه. آقای مهرزاد خواجه امیری در تالار وحدت کنسرت دارن و چهارشنبه هم امیر غفاری در تالار وحدت و ماکان بند دو نوبت در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی اجرا خواهند داشت. خیلی ممنون که همراه اخبار اقتصاد حوالی فرهنگ بودید.
درود بر شما. اثر گوشنواز و دلنشینی که میشنوید افتخاری در عرصه موسیقی برای ایران عزیزمون رقم زده. آناتاسیا برنده جایزه مدال نقره‌ای در مسابقه جهانی موسیقی 2019. تا لحظاتی دیگر گفتگو میکنیم با خالق این اثر. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مهرزاد خواجه امیری، نوازنده جوان کشورمون. به بهانه اجرای اخیر موسیقی کلاسیک به نوازندگی شما و موفقیت‌های بین المللی این گفتگو رو خواهیم داشت.
در همه آقای خواجه امیری سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، منم شب بخیر بهتون میگم، هم خدمت شما هم خدمت شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. در پایان برنامه به بخش موسیقی رسیدیم و افتخاری که فراهم شده در مورد این موضوع اشاره میکنید.
سلامت باشین، باعث افتخار منه.
خواهش
والا حقیقتا قطعه آتاناسیا در زبان یونانی به معنی جاودانگی هستش که این قطعه امسال، یعنی این سال جاری میلادی، موفق به کسب مدال نقره جهانی از جشنواره گلبان میوزیک اوارد شد.
بسیار عالی. پیشتر شاید چندان دور از ذهن بود که ما بخوایم کنسرت هایی داشته باشیم که موزیسین های ما فقط بخوام موسیقی بنوازند و کمتر خواننده باشه و صرفا موسیقی رو در حقیقت مخاطبان بشنوند و کنسرت برای شنیدن موسیقی اختصاصا برگزار بشه. از تجربه این موضوع برای ما بفرمید.
والا حقیقتا من از ابتدا کلن علاقه‌مندی خودم به سبک نیو ایج با علاقه شخصی خودم به آثار یانی در من شکل گرفت و اصلا از اولم این تو ذهنیتم بود که چرا نباید خب تو ایران ما با آهنگسازان ایرانی داشته باشیم یا نوازنده ایرانی داشته باشیم که خب این سبک رو بتونن اجرا بکنن. با اقبالی که تو اون دوره من شاهد بودم بین مردم که کارهای یانی رو گوش میدادن، از هولوش سال 84 سن 18 سالگی که من اصلا 13 سالگی موسیقی رو ازش شروع کردم، اصلا 18 سالگی که دیگه به آهنگ سازی رو بردم، تصمیم گرفتیم که به صورت جدی این کار رو دنبال کنیم با دعوت از نوازنده‌ای از ارکستر فیلارمونیک اوکراین و ارمنستان. یه آلبومی رو جمع کردیم سال 84 که تقریبا میشه گفتش که اولین آلبوم حرفه‌ای سبک نیو ایج توی ایران بود که با همکاری بچه‌های ارکستر سمفونیک خودمون و حالا نوازنده‌های مهمانی از خارج از کشور بود که دیگه از اونجا حرکت جدی شروع شد. البته خیلی سختی ها داشت، ولی خب فضای مجازی تو روزهای اخیر توی این چند ساله اخیر به ما خیلی کمک کرد که بتونیم این سبک رو به مردم خودمون بهتر بشه.
استقبال مخاطبان رو در صحنه چطور دیدین؟
والا سال به سال بهتر میشه حقیقتا. یعنی شاید سالهای گذشته، میگم با رشد فضای مجازی بالاخص حالا اینستاگرام، ما بیشتر تونستیم کارهای خودمون رو پرزنت کنیم و حالا پروموت کنیم و حالا به گوش مردم برسونیم.
بسیار خوب. چون اشاره کردید به تأثیر پذیریتون از کار موزیسین جهانی مثل آقای یانی، میخوام ببینم آیا به این فکر کردید که ما فرصت‌های خیلی خوبی در فضای آثار و ابنیه تاریخیمون داریم که میتونه فضای بسیار جذابی باشه برای موزیسین های ما و بتونه آثاری رو خلق بکنه که در عرصه جهانی بسیار دیده بشه. آیا برای این موضوع سرمایه گذاری کردین یا توجهی به این موضوع کردین؟
والا حقیقتش تو همون آلبوم خالص ما برنامه‌ریزی کردیم توی هر ژانری و هر سبک، یعنی ما چون یه بخشی از این آلبوم هم ورلد میوزیک بود، یعنی ما موسیقی های نیتیو، یعنی موسیقی اسپانیش هم کار کردیم و موسیقی چاینیز هم به اسم همواجه یانکسه هست. یک ترک هم من دارم تو اون آلبوم که توی بیات اصفهان هستش. یعنی ما سعی کردیم که در کنار حالا موسیقی های جهان موسیقی خودمون رو هم بهش توجه بکنیم.
بسیار خوب.
و فکر میکنم که جاش هست و فکر میکنم که اخیرا تو موسیقی فیوژن و موسیقی های تلفیقی واقعا مخصوصا جوان ها خیلی دارن به این قضیه توجه میکنن که تلفیق بکنن سازهای جهانی رو حالا سازهای ایرانی و به اتفاقات خیلی مثبت و خوبی هم.
اگر احیانا مثلا شاید با شهرداری اصفهان یا مراکز فرهنگی اصفهان هم شما تعاملی داشته باشید، بعد بیات اصفهان رو با پس زمینه های شهر اصفهان شنیدن میتواند برای مخاطبان بسیار جذابتر باشه به نظر من. و میتونه مخاطبان جهانی رو برای این موضوع داشته باشه و همینطور نغمات دیگه در مناطق دیگه جغرافیای کشورمون. بسیار سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشین، خیلی خوشحال شدم.
سلامت باشین، سپاسگزارم.
متشکرم، دستم روی خوبتون.
قربان شما، سلامت باشین.
بله، گفتگویی که شنیدید کارشناس برنامه با مهرزاده خواجه امیری داشتن، نوازنده جوان کشورمون، به بهانه اجرای اخیر موسیقی کلاسیک به نوازندگی ایشون و موفقیت‌های بین‌المللیشون. حالا هم یکی دیگه از آثارشون رو داریم می‌شنویم. متشکریم از همراهی بسیار خوبتون. همچنان که شنونده موسیقی هستیم، در خصوص پرونده امشب که بحث بایدها و نبایدهای مالیات هنرمندان کشورمون هستش، وارد گفتگو بشیم، یه جمع‌بندی داشته باشیم. پیامک‌ها هم کم نبود و بسیار زیاد هستش. بفرمایید.
خب دیدیم برخی از دیدگاه بعضی از فعالان فضای فرهنگی و هنری، اونم نه فقط در یک رشته، در رشته‌های مختلف رو که فرصت و شرایط پخشمون امکان پذیر بود شنیدیم در برنامه امشب. مسئولین و سیاستگزاران حوزه فرهنگ و هنر رو هم دیدیم، هم در مجلس و هم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این موضوع متفق القول هستند و نقل قولی هم که از آقای نوبخت شد از دیشب و اجرایی که خانم حیدری خبرش رو خوندند، آقای چکنوریان، که به حال در اون کنسرت هم آقای نوبخت گفتن ما آمادگی داریم که کلا حذف کنیم و این نگاه داریم.
درست.
فضای کسب و کار راحت نیست در شرایط موجود، با موانع متعدد مواجهه، خصوصا در حوزه فرهنگ و هنر این موانع به مراتب بیشتره، به جهت اینکه حساسیت ها بیشتره، فشارهایی که از بیرون دقیقاً داره وارد میشه به مراتب بالاتره.
منه.
و ما با هنرمندانی مواجه هستیم، با فعالانی مواجه هستیم که اینها با روح لطیفشون در حقیقت
بله. بریم سراغ پیمک‌ها، تعدادی
خیلی
که خلف وعده نکنیم. آقای احمد میوه فروشان از مشهد مقدس نوشتن این مهم اتفاق میافتد که نظام مالیاتی اصلاح و به دنبال آن شکوفایی اقتصادی حاصل گردد.
بسیار خوب.
میبایست عدالت اجتماعی برقرار گردد، چنانچه اخشار مختلف از جمله جامعه پزشکی و کلن هنرمندان، طلافروشان و غیره بخواهند در مقابل قانون جبهه بگیرند و مبرا از قانون مالیات ها باشند. آیا این درست است؟ اینو دوستمون 0912-82258 برامون فرستادن. آقای میوه فروشان باز هم نوشتن، برامون پیمکی فرستادن، در ادامه خودشونم نوشتن تفاوتی بین اقشار مختلف و مشاغل مختلف نیست و برای برقراری عدالت مالیاتی میبایست از همه شهروندان مالیات اخذ گردد. خب نظر شما چی اونجا که دوستی اومدن جامعه پزشکی رو در کنار هنرمندان قرار دادن؟
آره، این قیاسی که دقیقاً صورت میگیره قیاس درستی نیست. البته این که باید همه افراد در برابر قانون تسلیم باشند و به قانون تمکین کنند و قانون رو عمل بکنند، اتفاقا دلیل و دعوی همینه. یعنی قانون تصویب کرده که در بند لام تفسیر ماده 139 که مالیات های فعالان فرهنگی و هنری دقیقاً 100% گرفته نشه، به خاطر اینکه این بخش بتواند رونق داشته باشه و فعالیت بکنه، و میدونیم اگر این بخش ضعیف بشه و این بخش از بین بره چه تبعاتی داره. اینو نمیتونیم با فعالیت های تجاری یا فعالیت هایی که جنبه مثلا با فضای پزشکی بله قوانینی باید باشه که اونجا اون فرارهای مالیاتی اونجایی که قوانین مالیات رعایت نمیشه رو دقیقاً رعایت بکنیم و در جای خودش باید اتفاق بیفته.
بله. و دوستی هم اثر دلسوزی برای جامعه هنری نوشتن: دغدغه هنرمندان از روزمرگی گذشته، با سکوت سکون مطالبات خودشون رو از حق عالم بخوان، به فکر خودشون باشن، مسئولیتی که چند دهه هنرمندان رو سرکوب کرده، که چرا در زمانه خودشون آگاه هستن و در بند جهل، ترس و خود پیشبینی نباشن و همه اینها رو سرکوب کرده و گرفتار. خداوند آینه عالم است. نظر شما چیه؟
خب یه خیلی دردسر برای هنرمندان داشتن بخوان دقیقاً به موضوع برنامه. البته تشکر میکنم از اینکه این توجهو دارن و دغدغه‌مندی دارن. واقعیت قضیه اینه که وضعیت موجود فعالان فضای کسب و کار و فضای فرهنگ و هنر آنقدرهایی که تصور میکنیم خیلی خوب نیست. خیلی از اینها همونطور که در بخشی از گفتگوهای امشب داشتیم بیکار میشن، یعنی مناعت طبعشون و از طرفی هم عشق و شوریدگی و علاقمندی به کار هنری و فرهنگی باعث میشه که همچنان با همه سختی‌ها در این کار حضور دارن. اما شاید مثلا کمتر از 1000 نفر باشن از مجموع چند ده هزار هنرمندی که در کشور حضور دارند، که احیانا از درآمدهای نسبتا خوب یا متوسط برخوردارن. باقی هنرمندان واقعا معیشت بسیار خوبی ندارن و امنیت شغلیشون خوب نیست. در گفتگو با آقای راد این رو هم داشتیم که ایشون همینو اشاره کرد
و هم از آن دارن. 0913-21-46 نوشتن: بخش فرهنگ به جای مالیات پولی و مالی، مالیات خدماتی پرداخت کند. خب مالیات خدماتی یعنی چی میتونه باشه؟
یعنی بخشی از تولیداتش رو بتونه با قیمتهای پایین تر ارائه بکنه. طرحهایی که الان داره صورت میگیره مثل همین طرح خرید کتاب و اینها میتونه بخش از این فرایند باشه، البته به شرط اینکه اونها هم مشمول یارانه هایی که تخصیص پیدا میکنه باشند.
بله، خیلی متشکرم. دوستان شما هم میتونین در این لحظات پایانی پیامک بفرستید مثل دیگر دوستان به 30000 3637. اینجا همچنان اقتصاد حوالی فرهنگی. چیزی به خداحافظیمون نمونده. خب دیگه فرصتی نمونده جمع‌بندی داشته باشیم جناب آقای ولیان. از اون چیزی که گفته شد سری زدیم به عرصه تئاتر کشور عزیزمون در همراهی با آقای خلج که کارگردانی نمایش جمعه کشی رو داشتن، اخیراً به صحنه رفته. همراه شدیم با آقای ایرج راد، رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر، در خصوص آثار تشکیل انجمن صنفی سراسری فرهنگ هنر رسانه بر رونق اقتصادی تا که شما باشون گفتگوی بسیار خوبی داشتید. با آقای مهرزاده خواجه امیری از نوازندگان بنام و جوان کشورمون گفتگوی داشتیم به بهانه اجرایی اخیر موسیقی کلاسیکشون. همچنین رفتیم به کتابخانه و بخشی از کتاب صوتی آرش کمانگیر رو شنیدیم که شروع وجد خاصی رو در ما نسبت به وطنمون به وجود آورد. همچنین رفتیم به دنیای خبرها، خبرهای اقتصاد، فرهنگ و هنر در همراهی با عاطفه حیدری و بخشهای دیگه هم بود که فیلم خانه بود. خدافظی کنیم.
خواهش میکنم. شبتون بخیر باشه.
خیلی خوشحال شدم.
شب شاد کنه.
درود بر شما. شبی خوش، فردای شیرین در پیش داشته باشید. Thank you.